أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیات سوره مبارکه حدید رو ترجمه می کردیم. خدای متعال در ابتدا در شش آیه اول اسماء حسنا و افعال الهی رو بیان فرمودند که فی الجمله ترجمه شد، حالا عرض کردم بر واقع هیچ گفته نشد ولی ترجمه شد. بعد از این شش آیه خدای متعال دستور به ایمان میدهد، میفرماید آمنوا بالله و رسوله. این خدایی که این اسماء حسنای اوست، این افعال اوست، هو الاول و الاخر، علی کل شیء قدیر و کل شیء علیم و هو معکم اینما کنتم، این خدایی که این اسماء و صفات رو دارد، آمنوا بالله، به خدای متعال ایمان بیارید. و ایمان به خدای متعال معناش این است آمنوا به رسوله. خدای متعال یه رسولی رو فرستاده با یک طرحی برنامه‌ای از محضر خودش، به او ایمان بیارید. این ایمان هم بعید نیست. مرحوم علامه طباطبایی هم گمانم اینه همینجور فرمودن در تفسیر که ایمان بعد الایمانه. اینجا مخاطب مؤمنینن، به مؤمنین خطاب میکند، میفرماید که آمنو بالله و رسوله، شما مؤمنین ایمان بیارید، قبول کنید. شمایی که یه مرتبه از ایمان رو پذیرفته اید، خدای متعال رو با این اوصاف و اسما بپذیرید، از ایمان بیارید و به رسولش ایمان بیارید. لذا بلافاصله دستور میدهد و انفقو، و اونچه که ما شما رو در اون مستخلف قرار دادیم انفاق کنید. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، که اون انفاقی که از ما خواسته شده همینه که بعد ایمانه. پول خیلی ها خرج میکنه، این اون انفاقی که خدا متعال میفرماید نیست. اون آثار و برکاتی هم که از انفاق متوقع است بر هر پول خرج کردنی مترتب نمیشه. الان هستن سرمایه‌داران بزرگ دنیا همه دنیا رو میبلند، بعدم مثلا خیریه هایی دارن به گرسنگان افریقا کمک میکنن. این که انفاق نیست. که انفاق یعنی انسان بعد از اینکه ایمان آورد به این پیامبر، که این پیامبر رسول خداست، کاری در عالم میکند، یه امتی میخواد بسازه طبق طرح الهی، امکاناتشو بیاره تو طرح پیغمبر خرج کنه، کنار حضرت هزینه کنه، این میشه انفاق. انسانی که فقط حتی عرض کردم قصد ریا هم نداره، مثل این عرض کردم منافقین عالم، اینا قصد ریا دارن دیگه، پیداست ثروت‌های دنیا رو میبلعه، بعدم تو پون مال حب بنجم ما نعتفم کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاطون علا تعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لمن و تحبون المال حبن جمع. سفره دیگران هم از جلوشون جمع میکنه میکشه جلو خودش، فرش دیگران هم از زیر پاشون میکشه، بعدم مثلا خیریه میزنه به مردم آفریقا کمک میکنه، این که نفاقه. حتی اون کسی که نفاق هم نداره ولی فقط پای ارز کنم بیکفش و بدنهای اوریان و شکمهای گرسنه رو میبینه، میخواد اینا رو سیر کنه، این بدنها رو بپوشونه، این اون انفاقی که خدا میخواد، خدای متعال میخواد نیست. انفاق تو تر حضرت باید باشه با مقاصد حضرت. انفاق مالیات دادن و بعد این مالیات تقسیم بشه نیست، نحوه تأمین ارز کنم طبقات ضعیف جامعه، این غیر از اون انفاقیست که خدای متعال میگه. میفرماید تأمین اجتماعی انفاق نیست، انفاق ایمان بیارید بعد امکاناتتون رو بیارید کنار حضرت خرج کنید. آمنو بالله، این خدا رو با این اسماء و صفات بپذیرید. این طرح چنین خدایی است، خدایی که سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. تو این طرح بیاید امکاناتتون رو خرج بکنید. آمنو بالله و رسوله و انفقو. بعدم یه تعبیری قرآن دارد، انفاق کنید از اون چه شما رو مستخلف قرار داده. احتمال روشنی که در این مستخلف این هست، این است که ما این امکاناتی که به دستمون رسیده قبلا دست ما نبوده، از دیگران گرفتن به ما دادن، ما مستخلفیم. این امکانات دست به دست میشه. این تعبیر نورانی برای این که ما رو ترغیب کنه برای انفاق دیگه. این امکاناتی که دست شماست قبلا دست دیگران بوده، مستخلفید، از شما میگیرن به دیگران میدن. بنابراین قبل از این که از دست شما گرفته بشه این امکانات رو انفاق بکنید. در یه نقلی از کنم هارون الرشید وقتی داشت از دنیا میرفت، خب ملکش خیلی گسترده بود دیگه، شاید هیچ یک از خلفای عباسی به اندازه هارون الرشید مملکتشون گسترده نبوده، خیلی گسترده بود. در نقل است که به وزیرش گفت که نمیشه کاری کنی این امکانات از ما گرفته نشه، به اونو دست ما. گفت گرفته نمیشد که به دست تو نمیرسید، که پناهود بماند در دست قبلی ها میمون. مستخلفید شما، اون چه مستخلفید ایمان بیارید، بعدم اون چه مستخلفید بیارید کنار حضرت خرج کنید. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. اونایی که ایمان به این رسول میارن و انفاق میکنن به اجر کبیر میرسن، پاداش داره البته این انفاق، گرچه ازتون میگیرن اگر انفاقم نکنید از دست میدید، ولی سعی کنید که انفاق بکنید به اجر کبیر میرسید، بهتون پاداش میدیم، پاداشم پاداش کبیریست. در این آیه دو تا مزد ذکر شده، یکی برای انفاق اجر کبیره، یکی هم در آیه 11 نسبت به قرض الحسنه، اونجا میخواد میفهمد و لهو اجرون کریم. دو نوع پاداشه دیگه، انفاق پاداشی داره، قرض الحسن پاداش بالاتری داره. بعد میفرماید که وما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. میفرماید که چه منفعتی میبرید، شاید مالکم معناش اینه، دنبال چه نفعی هستید که ایمان به الله نمیارید، در حالی که این خدای متعال شخصی رو فرستاده، رسولی رو فرستاده که شما رو دعوت کنه، صدا بزنه که بیایید ایمان بیارید. ما لکم لا تؤمنون، چه نفعی رو دنبال میکنید که از این صحنه پاپس میکشید؟ خدای متعال که اله عالم است، اله هم معلومه دیگه، اله یعنی الذی یتعلق الیه کل مخلوق فی الشدائد عند انقطاع الاسباب. در به نظرم تفسیر امام عسکری سلام الله علیه در توحید صدوق هم از قدیم خاطرم نقل کرده که فرمودن اله اون کسی است که همه مخلوقات وقتی اتکاعشون به اسباب قطع میشه به او رو میارن، حقیقتا فقیر به او هستن، ما بقیش توهمه. این اله دیگه، این الهی که چند تا خصوصیت در قرآن برای الله تبارک و تعالی ذکر شده، یکی اسماء حسناست، خدای متعال واجد همه اسم، الله اسم جامعه دیگه، الله یعنی همه اسماء دیگر ذیل اوست، لذا الله توصیف می شود به بقیه اسماء، و الله الخالق البار و المصور، اما بقیه اسماء توصیف به الله نمی شن. بسم الله الرحمن الرحیم داریم، همه جای من یادم نیست در قرآن خدا اسمی توصیف شده باشد و الله الرحمن الله اینو نداریم، ولی هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، یکی هو هست که موصوف است، یکی هم الله تبارک و تعالی. الله یعنی همه اسماء و صفات رو دارد، یک مخلوقات هم فاقد این اسماء اند، و هیچ مخلوق این اسماء رو ندارد. انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت، ازلا و ابدا اینطوری بوده، خدا متعال حی بوده ما میت، ما الان هم میتیم، او حی است، حیات از اوست، و هل یرحم المیت الا الحی، پیداست که رحمت الهی واسطه بقیه اسماء و فیوزاته. انت القوی و انا الضعیف، ولی ارحم و هل یرحم الضعیف الا القوی، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل، خدای متعال باقی است، دائم است، زائل است، از کن دائم است، باقی است، قوی است، غنی است، عالم است، ما هم جاهل و ضعیف و عرض کنم زائل و فانی. اینم نکته دوم، الله تبارک و تعالی اله اون کسی است که اله حقیقی، همه اسماء حسنا رو داره، ما هم فاقد اسماء حسنا هستیم، همه عالم هم با اسماء حسنای او اداره میشه، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای. و بعدیش هم اینی، خب ما فاقدیم، او واجد، باشیم چه اشکال داره، ما مستر به اون اسما هستیم، ما نمیتونیم بگیم ما قدرت نمیخوایم، بقا نمیخوایم، دوام نمیخوایم، خدای متعال ما رو فقیر به خودش آفریده، انتم الفقراء الالله، والله والغنی والحمید، ما فقیر به اسماء هستیم. الله تبارک و تعالی اون ذات اقدسی است که همه مخلوقات فقیر به اسماء و حسنا او هستند، مسترند. گرچه این استرار رو در وقتی که حجاب هست انسان درک نمی کنه. وقتی در کشتی قرار گرفت، اسباب از کار افتاد، هیچ سببی دیگه اونجا کار نمی کنه، اون متوجه می شود که همه هیچ کاره بودن، همه وسایط فیض الهی بودن. و ازا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین، فرمود هر مخلوقی در اضطرار فقط به او پناه میبره. در شرایط عادی است که انسان، خدای متعال به ما اجازه داده میتونیم به دیگران رو کنیم، مشرک بشیم، اذن الهی است دیگه در این عالم به ما داده شد. خدای متعال میفرمود ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا با الله ایمان نمیاری، او رو باور نمی کنید، چرا حرفای دیگران رو گوش می کنید، هر کسی سخنی میگه زود باور می کنید، ولی چرا ایمان به این خدا نمی آید؟ و بعدم مهم اینه، این خدای متعال اینطور نیست که شما رو رها کرده، رسولی فرستاده و رسول رو یدعو کن، به او هم مأموریت داده دعوت کنه، دعوت کننده رسول این خداست، رسالتی داره، ارتباط با عالم غیب داره، طرحی در دستشه، میخواد شما رو برسونه به این خدای متعال، و رسول رو یدعو کن لتؤمنو برب بکن، رسول شما رو دعوت میکنه که به این پروردگار ربی که شما رو تربیت میکنه، هدایتتون میکنه، به او ایمان بیارید. رب رو در قرآن معنا فرموده دیگه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هم آفریده شما رو هم رهاتون نکرده، اوست داره تدبیر میکنه شما رو، ربوبیت اوست که شما رو به مقصد میرسونه. فقط به این خدایی که شما را آفریده و لحظه به لحظه شما رو هدایت میکنه به سمت مقصد، میبره رهاتون نکرده، به او ایمان بیارید، یه کاری از شما خواسته، یه پیغمبری رو فرستاده که او رو بشناسید، به او ایمان بیارید، با ربتون حرکت کنید تو عالم. طرحی که او برای تربیت شما به وسیله این رسول اجرا میکند، با اون طرح حرکت کنید. اگه این کارو نکرد انسان چطور میشه؟ بالاخره سر به هوا تو عالم راه میره، کار میکنه تو، میره تو طرح شیطان. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. فهمت به این رب چرا ایمان، چرا ایمان به این خدا نمیارید؟ خدایی که رسول فرستاده، رب شما هم هست، این رسولم دعوت میکنه، نشسته یک جایی، شما رو دعوت میکنه، دعوتش هم منتشر میشه به عالم، به یکایی که شما میرسه. و رسول رو یدعو کن لتؤمنو به رب بکن. بعد میفهمد وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. از قبلم که با خدا قراری بسته بودید، اگه مؤمن باشید یه قرارهایی داشتید. از همین جاست که مرحوم علامه میگن این ایمان بعد از ایمان، خطاب به مؤمنه. به مؤمنین میگه که شما یه قراری بستید، شما شهادتین گفتید، شما اومدید قبول کردید الوهیت و نبوت حضرت رو قبول کردید. این که کافی نیست، که باید به یه منزلتی از ایمان برسید که او رو ربتون بدونید، طرح او رو طرح رب بدونید، بدونید داره شما رو اگر میگه انفاق کنید، اگر میگه قتال کنید، اگر میگه پیش از دیگران بیاید، نمیخواد شما رو اذیت کنه. این طرح، طرح رب به شماست، داره شما رو ربوبیت میکنه، هدایت میکنه. بخشی از این طرح به عهده شما، شما هم باید بیاید دیگه، باید کاری انجام بدید. در روایت داره حضرت فرمود ماه شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه این ماه. معناش اینه حضرت ماه شعبان رو آباد میکنن با عبادت خودشون، ما رو راه میبرن، میگن شما هم یه کاری باید بکنید، شما هم باید آماده بشید تا از این فیض برخوردار بشید. وقت اخذم این میثاق هم شاید همینه که اولی که آمدید مؤمن شدید یه قراری با خدا بستید. حالا احتمالم از این ناظره به میثاق اون عالم باشه که اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا. شما یه جای قبول کردید با طرح او تو عالم راه برید، گفتید خدا ما رو ببر تو عوالم بعد، ما رو ربوبیت تو رو قبول داریم، از خودمون چیز زمین نمیگذاریم، هر چی گفتی عمل میکنیم. معنی اون آیه همینه دیگه، الستو به رب بکن قالو بلا، گفتید ما قبول داریم تو رب باش، ما طرح تو رو عمل میکنیم، بیار ما رو تو کمان که ما الان به خدا التماس میکنیم ما رو ببر تو عالم آخر، اینجا تمام نکن ما رو. هممون به زبان قال و حالمون داریم التماس میکنیم، از مرگ فرار میکنیم، از نیستی فرار میگیم، خدایا نکنه این موقع پرونده ما رو جمع کنی، ما باشیم تو عوالم بعد تو دامن رحمت تو هم باشیم، قبول داریم ربوبیت تو رو. یه جای دیگه ما این قرار رو با خدا بستیم ولو یادمون رفته باشه. فقط اخذ میثاقکم الستو برب بکن قالوا بلا. این الستو برب بکن یه عهده، میثاقی با خدا دادیم که او رب باشد، ما تحت ربوبیت او عمل کنیم تو عالم، طرح او رو اجرا کنیم، خودمون رو زمین طرح نگذاریم، طرح شیاطین رو دنبال نکنیم، چون اونها هم مقابل طرح این نبی اکرم طرح دارن، ابلیس مقابل خدا طرح داره، خدا طرحش همون صراط مستقیم و دعوت به عبودیت، شیطان هم گفته منم یه طرح دیگه میذارم، حالا که منو امام قرار ندادی لعقدن لهم س... این راه رو میبندم یه راه دیگه تو عالم باز میکنم، همه رو دعوت میکنم به خودم، خودم معبود میشم، به پرستش خودم دعوت میکنم. دو تا تر، یه تر پرستش خداست صراط مستقیمه، یکی هم این طرفه، و ما با خدا قرار بستیم ما تو طرح او باشیم. ولو یاد الان هم همینطور، الان هم ما احساس کنیم که خدای متعال داره از ما قرار میگیره که خب بالاخره کجا میرید، اون طرف هممون بگیم آلست و برب بگم قالو بلا. اگر انسان ببینه صحنه رو قبول میکنه که او رب باشد، ما مربوب او باشیم، خودمون شیطنت نکنیم، دنبال دیگران حرکت نکنیم. بعد میفهمد باز هو الذی ینزل علی عبده، این الله هست. تا حالا یه بار به الله تعبیر شد مالکم لا تؤمنون بالله، یه بار به رب، حالا میفهمد هو، اشاره به مقام غیب میکنه که همه اینا از شماست. هو الذی اوست که ینزل علی عبده، عبد خودشو فرستاده بیاد شما رو ببره. یه آدم سر به هوا نفرستاده کار خودشو تو عالم بکنه، عبد مطلقه. همون ادب نبیه علی محبته، در روایت تفویض هست، او رو با محبت تأدیب کرد، بعد سیاست عباد رو به او سپرد، بعدم رهاش نکرد، دائما اون رو تسدید میکند، مسدد معید. هو الذی، این خدایی که این رسول شما رو دعوت میکنه، میگه به او ایمان بیارید، باورش کنید، حرفش رو قبول کنید، طرحش رو بپذیرید، قبول کنید رب خوبیه، با تدبیر او تو عالم راه برید. هو الذی، او کسی است که ینزل علی عبده، عبدش رو فرستاد تو عالم دنیا، اول خود عبد نازل کرد، این اب نازل شده دی از محضر خدا. قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، خود این رسول این اب نازل شده در عالم، از عالم بارجاش که اینجا نیست. نزولم بزرگان فهمودن غیر از سقوطه، تو نیست که در عالم بالا نیست، الان در عالم بالا هم هست، متناسب با اون مقام تنزل پیدا کرده، آفریده شده تو این عالم آمده. حالا این عبدی که در عالم شما آمده، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، مستمرن بر این عبد آیاتی که بیناتن نازل میکنه، هیچ ابهامی در این آیات نیست. ینزل علی عبده آیات بینات، نشانه های روشن در دست اوست که اگر با او حرکت کردید دائم با آیات سر و کار خواهید داشت. اگر از او جدا شدید همه این آیات میشن حجاب، میشه ظلماتون بعضا فوق بعض. اگر با او حرکت کردید تمام عالم میشه آیات. ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم، آیات بر او نازل میشه، آیات بینات که پیداست این آیات نورند، کتاب الهی نوره، لیخرجکم که او با این آیات بینات شما رو من از ظلمات الی نور، از ظلمات به سمت نور خارج بکن. در به نظرم آیه اول سوره مبارک ابراهیم، کتاب انزلناه الیک، محل نزول شما هستید، لتخرج الناس من از ظلمات الی نور. این نور کجاست؟ البته به اذن ربهم، تو معزونی از طرف خدای متعال، تخرج الناس من از ظلمات الی النور باذن ربهم. این وادی نور کجاست؟ الی صراط العزیز الحمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این کار حضرته با این کتاب ما را از وادی ظلمات به سمت نور بیرون میبره. ظلمات هم در قرآن تفسیر شده دیگه، یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار، وادی جهنمه، وادی ولایت اولیای طاغوته که در آیه در سوره مبارک نور به دنبال آیه نور صحبت ازش شده، او که ظلمات فی بحر لجی یعنی یغشاه موج، این همون ظلمات. دیگران میخوان شما رو تو وادی ظلمات غرقتون کنن، این رسول میخواد با این آیات بینات شما رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. این وادی نورم الی صراط عزیز الحمید، هر قدم که بردارید تو این وادی عزیز میشید، از نفوذ شیطان و نفس و دیگران میاد بیرون، عزیز حمید میشید. در این اینکه تحت نفوذ دیگران نیستید، کاراتون کارهای پسندیده است. الله الذی له ما فی السماوات و ما، این پیامبر مأمور است شما را از بیچاره ها از فقیرها جدا کنه، ببرد به سمت خدایی که غنی مطلق، له ما فی السماوات و ما فی الارض، شما را از دست هیچ ها بگیرد ببره به سمت خدای متعال. این مأموریت حضرته. هو الذی، میفهمد اوست که، ینزل علی عبده، اون کسی رو که فرستاده، عبده مقام عبودیت داره، آیات بینات، هم اون کسی که میتواند تحمل این آیات رو کنه باید عبد باشه، غیر عبد نمیتونه تحمل کنه، کار آسونی نیست وحی، تحمل وحی. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک، تحمل و کار آسانی نیست که، دومیش و بلغ رسالاته که، ولی اولیش تحمله. عبد است که میتونه این آیات بر اون نازل بشه، دومی که عبد است که مأموریت پیدا میکنه که یخرجکم، شما رو به دست هر کسی ندادن، به دست عبدش داده و بعدم آیات و بیانات فرستاده شما رو از ظلمات به سمت نور ببره. اگر کسی با حضرت حرکت کرد دائما سیرش در نوره، دائما با بیانات روبرو میشه تو عالم، تمام عالم به یه نقطه میرسه براش آیات میشه. شاید این آیه معناش این سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، این که عالم واضح بشود که همش آیاتن، اون نقطه است که انسان به این پیغمبر دست میده، با این پیامبر نورانی میشه. وقتی با نور این پیامبر حرکت کردی تمام عالم آیاتن، تمام دلائل راهن، تمام نشان میدهند. و الا اگر کسی با حضرت حرکت نکرد تمام عالم میشه حجاب. این آیه شریفه آیه لطیفیست، سحرها خونده میشه دیگه، این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، اینا همه آیات هست. برای کی؟ لأول الالباب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، کسایی که به وادی ذکر رسیدن، کسایی که با این پیامبر حرکت میکنن که ذکر الهی است، به بیت و نور و بیت و ذکر حضرت میرسن، بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر، اینا کسایی هستن که عالم براشون آیات میشه. اگر کسی با این حضرت سیر کنه، تمام عالم براش وادی نور میشه. بعد میفهمد و ان الله بكم لرؤوف رحیم، اگر این پیامبر رو فرستاده، اگر فرموده شما رو به برد برسانه، این از سر رعفت و رحمته. لذا اگر یه جایی تو طرح این پیامبر سختی هست، قتال هست، انفاق هست، بعد مال و جانتون رو بیارید، این از سر رعفت و رحمت خداست. با همین طرح، با همین قتال، با همین انفاق، شما از ظلمات به سمت نور حرکت میکنید. این که حضرت ما رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره، با همین طرح دیگه، و همین میدان درگیری است که با شیطان ایجاد میکنه، ما رو از دست شیطان و اولیای طاغوت میگیره، از وادی ظلمات ما رو به سمت نور میرسونه. و اصل این بارم رو دوش حضرته سید الشهدا، بذل مهجته فی کل یستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلال، استنقاذ از زلال با خون دل فراهم شده. عبد رو فرستاده لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. بعضی گفتن رعفت، حالا تفاوتی است بین این دو. اون رحمت کاملا آشکار و واضحه که به امام رضا رؤوف گفته میشه، گویا محبتیشون کاملا واضحه و آشکاره تو عالم. بعد حضرت فرمودن چرا امکاناتتون رو در راه خدا به چرخش نمی اندازید؟ چرا انفاق فی سبیل نمی کنید؟ ولله میراث السماوات و الارض. این میراث اون مالی است که از کسی به دیگری میرسه به ارث دیگه. این میراث السماوات و الارض احتمالاتی داره. یه احتمال اینه که مقصود این باشد که کل سماوات و الارض میراثه، میراث مخلوقات، از دست یکی گرفته شده به دیگری داده شده، این میراثه. این میراث ملک خداست. لله میراث السماوات و الارض. یه احتمال هم اینه که نه، همه مخلوقات این اموال، این امکاناتی که دستشونه فعلا اجازه دادیم ادعای ملکیت بکنن، ازشون گرفته میشه، به خدای متعال برمیگرده. کل شیء هالکون، کل من علیها فان. لذا اینها میراث خدای متعاله. خدای متعال که انه همه اینا رو به ارث میبره. حالا تعبیر مسامحی است دیگه. هر دو احتمال هست. ولله میراث السماوات و الارض. اینم باز از اون تعابیری است که ما رو تشویق به انفاق میکنه. بخواهید یا نخواهید، این اول ملک خداست. اینی که بین شما دست به دست میشه، این میراث ملک اوست. اگر میگن در راه خدا به حرکت در بیارید، نمیخوان از شما بگیرن چیزی به خدا اضافه کنن. عنایت میفرمایید، همش ملک اوست. ولله میراث السماوات و الارض. بعدم از شما گرفته میشه، دوباره برمیگرده. اینو در راه خدا به چرخش بیارید. که اگر در راه خدا هم به چرخش نیاورد، دلم احساس میکنه که این یه کنایه درش از عزم میخوام وقت گذشت. و اون این است که اگر در راه خدا به چرخش نیاوردی، در راه های دیگه به چرخش میفته. در روایت یادم است که حضرت فرمودن اگر مالی رو در راه خدا باید بدید ندید، دو برابرش رو در راه شیطان خرج خواهید کرد. ولله مالکم و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اینجوریه دیگه، آدم مالو در راه خدا به حرکت در نیاورد، این در راه دیگران خرج خواهد شد. خدا رحمتش کنه، عزیزی نقل کردم، از ایشون نقل شد که توی جلسه ای بس همین بود که امکاناتتون رو در راه خدا خرج کنید، و بعد از جلسه یکی از این آدمای حالا رند به یکی از رندا به یکی از رفقایشون که انگشتر قیمتی خوبی داشت، اصرار کرده بود که این انگشتر تو بده من، تو که دیدی آقا چی میگه، امکاناتتون رو در راه خدا بدید رشد کنه. او اصرار کرده بود، نه انکار کرده بود، نداده بود بهش. بعد ایشون رفته بود وضو بگیره، برگشته بود میخندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت مالی رو که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت. نهد میکنید، مالی رو که در راه خدا ندادم اینجوری. امکانات ما تو عالم اینجوریه، اگه فی سبیل الله خرج نشود، تومه شیطان میشه. شیطان کمین کرده، هر امکانیو که تو جبهه نبی اکرم نمیاریم او میبله، ما نمیتونیم حفظش کنیم، ما اندکم ینفعد میفته دست شیطان. اما لکم الله تنفقو بی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. این امکاناتو بیارید در راه خدا خرج کنید. حالا یه معانی لطیفتری هم این آیه داره، اون میراث بر همه عالم است، یا این عالم کلش میراثه، این میراث ملک اوست، بین شما دست به دست میشه، از هم ارث میگیرید، این میراثش به شما میره، چیزی نیست، ملکش از اوست، این میراث ملک شما نیست. لله میراث السماوات والارض. شما از دستی به دستی میچرخه، مالک نمیشید که، شما میراث برید، ملک از اوست. مالکم الله تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. بعدم میفهمد لا یستوی، حالا اگر آمدید مواظب باشید دیر نیایید. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. این طرح حضرت مرحله قبل الفتح و بعد الفتح داره، خودتون رو قبل الفتح برسونید. حالا انشالله میخواستم این آیه رو برسونم به اینجا. این آیه تطبیق به امیرالمومنین شده، ایشونه که همه امکاناتش رو قبل الفتح آورده کنار وجود مقدس نبی اکرم خرج کرده. در این آیه رد پای حضرت هست، زاهد این آیه، سابق این آیه، کسی که قبل الفتح آمده، امیرالمومنین. حالا این ان شاء الله جلسه بعد تقدیم میکنم، وقت اساتیدم رو اضافی نگیرم. السلام علیکم یا امیرالمومنین.